زمان 365 بار
نواخت.
زمین چرخید،
ما نیز.
یا مدبر اللیل و النهار،
نقطه پایان. چشمان منتظر کودکان
به تنگ بدون.
یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
نقطه آغاز.
پا به پای بهار.
جهان از باد نوروزی جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد. شمال صبحدم مشکین نفس گشت، شمال صبحدم مشکین نفس گشت. صبای گرم رو عنبرفشان شد. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. از این لحظه با برنامه پا به پای بهار در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی افتخار دارم در سومین ویژه برنامه پا به پای بهار هم خدمتگزار شما باشم در این مجله شنیداری که در اون کارشناسان، مسئولان، متولیان حوزه نوروز و حوزه فرهنگ به ما کمک میکنند، با ما صحبت میکنند، پای گفتگوها و پرسشهای ما هستند و ما هم گزارشی رو میدیم از وضعیتی که مرتبط هست با نوروز، هم موضوعاتی مرتبط با سبک زندگی ایرانی، اتفاقاتی که در حوزه اقوام میفته و اطلاعاتی در این حوزه رو به خدمتون تقدیم میکنیم. سر هر روز به امامزاده ها میزنیم و در رابطه با وضعیت امامزاده هایی که حالا شناخته شده هستن یا کمتر شناخته شدن صحبت میکنیم با متولیان این امامزادگان و تلاشمون هم این هستش که برنامه ای هم شاد هم آرام بخش داشته باشیم برای شما در این ایام نوروز. اگر در شبکه های رادیویی و تلویزیونی به دنبال چنین برنامه هایی هستید، ما در این ساعت بتونیم پاسخگوی نیازهای شما باشیم و خوشحالیم و امیدواریم که ما رو همراهی کنید. شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. طرح سوالات و دیدگاهاتون رو میتونید از طریق راه ارتباطی که عرض کردم با ما در میون بگذارید. روز گذشته هم پیامک های مختلفی به دست ما رسید. شنوندگانی داشتیم که طرحهای موضوعات انتقادی رو داشتن نسبت به وضعیت اقتصادی، نسبت به وضعیت فرهنگی. کسانی هم بودن حالا ضمن تبریک نوروز طرح سوال می‌کردن. ما خوشحال هستیم از همه مخاطبانمون که ما رو قابل می‌دونن، با ما در ارتباط هستن و دیدگاه میکنن، حتی از خود برنامه انتقاد میکنن. اگر در این دو سه روز شنونده دائمی این برنامه بودید، دنبال کردید در این ساعت رادیو گفتگو رو، میتونید از خود این برنامه هم انتقاد بکنید، طرح دیدگاه بکنید. حتما موضوعاتی که پیشنهاد میدید، حتی مهمانانی که پیشنهاد میدید مورد توجه ما هست. تلاش میکنیم که خودمون رو اصلاح بکنیم، خودمون رو هر روز بهتر بکنیم. ساختارهایی که در این برنامه تعریف شده اگر با پیشنهاد شما بتونه به سمت بهتر شدن بره، اون ساختارها رو تغییر بدیم. یک طرحی نو در این نوروز که هر روز اون میتونه اتفاقات خوبی بیفته رو ما هم در برنامه خودمون رقم بزنیم. برنامه‌ای که در واقع متعلق به مخاطبان فهیم شبکه رادیوی گفتگو هست، شبکه فرهیختگان و شبکه نخبگان کشور عزیزمون، نخبگان و فرهیختگانی که هر کدوم در جایگاه خودشون، در حوزه و تخصص خودشون منشأ اثر هستند. بعضی منشأ اثر کلان دارن، بعضی منشأ اثرشون ممکنه ابعاد کوچکتری داشته باشه. یاد میکنم از سرکار خانم فاطمه باقری، یکی از بانوان کارآفرین و نیکوکار که در دو روز گذشته با ما همراه بودن در کارهایی که میکردن در شهرستان خودشون، شهر نمین. منشأ فعالیت‌های اقتصادی بودن، به معنای واقعی تلاش کرده بودن که اون جلوه مشارکت مردمی رو برای بحث اقتصادی دنبال بکنن. افرادی که واقعا شعارهای سال رو باش برخورد شعارگونه ندارن، برخوردشون واقعیه. و البته داشتیم کسانی که با نظرات خودشون کمک داشتن میکردن به فضای اقتصادی، داشتن تلاش میکردن که از دریچه برنامه پا به پای بهار موضوعاتی که میتونه ایجاد یک گفتمان بکنه، ایجاد یک افکار عمومی بکنه در جامعه، از طریق این برنامه، از قالب برنامه پا به پای بهار در میون میگذاشتن. عزیزانی رو داشتیم به بحث پیمانکاران شرکت نفت انتقاد داشتن، اینکه در حق حقوق کارگران اجحاف میکنن، تبعیض وجود داره. کارگرانی که بسیار زحمت میکشن در شرایط سخت، حتی در گاهی در شرایط سخت آب و هوایی، روی سکوهای نفتی هستن، روی کشتیهای نفتکش و سایر بخشهای صنعت نفت کشورمون مشغول فعالیت هستن. نفتی که بخش عمده‌ای از اقتصاد ما بر دوش او هست، بر عهده صنعتگران این حوزه هست، و بسیار هم ما متأثر شدیم از این اتفاقاتی که داره برای این عزیزان میفته. ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با کارشناسان و در حال حاضر هم ارتباط تلفنی داریم که قرار هست با اولین کارشناس برنامه‌مون وارد گفتگو بشیم، جناب آقای امین خرمی، کارشناس مسائل فرهنگی و خبرنگار، که در این برنامه قرار هست در رابطه با نمایشگاه بین‌المللی قرآن گزارشو برای ما آماده بکنن. جناب آقای خرمی، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
گفت برخر خان که بنشستیم، خدا رزاق و جا فیروزی عزیز، همراهان رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه پا به پای بهار، آغاز سال 1403 خورشیدی رو عرض تبریک و شادباش دارم، و همچنین که امیدوارم طاعات و عبادات نازنینان مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آی خرمی، من توفیق نداشتم دیروز با شما هم کلام بشم. من هم سال نو رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. نماز روزه هاتون قبول باشه. سال نوتون مبارک. هر سالتون هم نوروز. میشنویم گزارش شما رو از نمایشگاه بین‌المللی قرآن که به تازگی هم آغاز شده.
خدمت شما عرض می‌کنم که روز گذشته مصادف با اول فروردین ماه، ما شاهد مراسم افتتاحیه 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن بودیم. اتفاق و رخ دادی که هر روز از ساعت 17 تا ساعت 30 دقیقه بامداد در حقیقت ادامه داره. روز گذشته هم تقریبا از حوالی ساعت 16:30 دقیقه درهای مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به روی بازدید کنندگان باز شد، و حوالی ساعت 18:05 دقیقه بود که جناب آقای دکتر اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای افتتاحیه حضور داشتن. مراسم خیلی ساده‌ای بود در حوزه افتتاحیه. بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سخنانی رو جناب آقای اسماعیلی با محوریت آنچه که در 30 پیشین ادوار برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن تجربه شده، دستاوردها و مؤلفه‌ای که امسال آنچنان که دو روز پیش هم افتخار همکلامی با شما و عزیزان رو داشتم برش تاکید کردم، هم نشینی دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن، مبنی بر بدل شدن نمایشگاه خاص با محوریت امسال که یکی از سیاست‌های دولت مردمی 13 هم هست، بدل شدن این رخداد و اتفاق به یک تفرجگاه در حقیقت در ساحت همنشینی بهار. اگه بخوام آنچه که در شمایل روز گذشته اتفاق افتاد رو خدمت شما عزیزان همراه پا به پای بهار به تصویر و تجسم بنشینم، خب خیلی طبیعی بود به حال اولی روز فروردین با توجه به اینکه خب صله رحم به عنوان که رسمی ترین فرهنگ ما ایرانیان وجود داشته، کمتر مشاهده حضور گرم پرشور و استقبال از نمایشگاه بودیم و خب بسیاری از عزیزان در حقیقت تمایل داشتن که منزل بزرگان برن، ولی دقیقا به عین همان اتفاق رو که ما در سطح پایتخت در تمام ایران شاهدش هستیم، تو در خود نمایشگاه هم شاهد بودیم، اینکه خود غرفه‌داران در حقیقت به دیدار یکدیگر می‌رفتن در بخش‌های مختلف در حقیقت، حالا حتی عزیزانی که مثلا در یک بخشی متعلق به ناشران بوده آشنایی دوستی یا همکاری مثلا ممکن است که در بخش دیگری مثلا فعالیت‌های هنری داشتند و آنجا سر می‌زدند، اون تعداد محدود و معدودی از مخاطبانی هم که حضور پیدا کرده بودن آنچنان که عرض کردم با یک افطاری و پذیرایی ساده ما شاهد همنشینی اونها با خود غرفه‌داران بودیم، اما تعدادی از غرفه‌داران با توجه به اینکه خب کمتر این اقبال و استقبال وجود داشت، خب چون نخستین روز بود شاید آنها هم می‌خواستن به برخی از بزرگان فامیل سر بزنن، زودتر از ساعت 12:30 شب همون 30 دقیقه بامداد که ساعت پایانی نمایشگاه است، دو ساعت زودتر مثلا حوالی ساعت 8 یا 9 شب ما شاهد بودیم که برخی نه تمام نمایشگاه برخی از غرفه‌ها در حقیقت خالی میشد. خب امروز قطعا با توجه به فعالیت رسانه‌ای که داره صورت میگیره، حجم مسافرانی که دارن وارد تهران میشن و خب حالا کسانی که دید و بازدیدهای اولیه رو انجام دادن، احتمال میره که خب آرام آرام هر روز تا پایان هفته نخست فروردین ما شاهد اقبال و استقبال بیشتری باشیم، ولی آنچه که دیروز در حقیقت به وقوع پیوست اگر فصل افتتاحیه و صحبت‌های جناب اسماعیلی رو کنار بگذاریم، بیشتر در ساحت یک در برخورد و رفتار درون غرفه‌ای در خود نمایشگاه بود تا اینکه بخوام درباره حضور و استقبال مردم صحبت بکنم.
بله خیلی متشکرم آقای خرمی. الان ناشران و غرفه های خارجی هم در نمایشگاه حضور دارن با توجه به اینکه این نمایشگاه بُعد بین المللی داره؟ اگر هستن از چه کشورهایی، کدوم کشورها با دست پرتری حضور دارن و نکاتی که این گونه هست رو لطفاً بگید.
خدمت شما عرض بکنم، آنچنان که پیشتر هم بار دیگر این مسئله رو تکرار کرده بودم، شاید وجه ممیزه امسال در مورد حضور کشورهای خارجی به تعدادی از نمایندگان در حقیقت هیئت‌های اسلامی در کشورهای اروپای غربی داره بازنگرده، مثلا ما از هلند، از سوئیس، از ایتالیا نمایندگی داریم، تعدادی از کشورهای افریقا مانند گینه، مانند مراکش، مانند غنا در حقیقت حضور دارند و البته که خب قطعا کشورهای حوزه خلیج فارس یا دیگر کشورهایی که با محوریت دین هدایتگر مبین اسلام هستند. بزرگترین غرفه آنجا که عرض کردم مربوط به قطر هستش، بعد ترکیه غرفه ای رو داره که این دو کشور به شکل تعاملی دارن کار میکنن و با نمایندگی برخی از کشورها رو هم در حقیقت بر عهده دارند، اما به اعتقاد من حداقل در مقام مخاطب اگر بخوام عرض بکنم، نه الزاماً کمترین که افتخار روایت گزارشگری این رخداد رو دارم، هلند و خدمت شما عرض بکنم که سوئیس دو غرفه‌ای بودن که در ساحت هیئت‌های اسلامی که حضور پیدا کردن فقط به عنوان نماینده حضور پیدا نکردن، برخی از تولیدات مکتوب خودشون رو مانند حالا کتاب کلام الله مجید به ترجمه هلندی، همچنین ترجمه آلمانی و برخی دیگر از ترجمه حالا انگلیسی، فرانسه رو ما شاهد هستیم میان این دو کشورها، همچنین اتفاقها و رخدادهایی که به مناسبت ایام مختلف مذهبی نه الزاماً ماه مبارک رمضان، از اعیاد بزرگی مانند مبعث یا عید فطر گرفته تا اتفاقها و رخدادهای دیگری که ما مثلا ممکن است در دهه نخست ماه محرم یا دهه آخر ماه صفر شاهد باشیم، در همان محیط ها و مکان هایی که اون هیئت های اسلامی در این کشورها دارن فیلم هایی رو تهیه کردن که از طریق مانیتور در اختیار مردم دارن قرار میدن. دفترچه هایی آماده شده، کاتالوگ نه، دفترچه چون به حال تعداد صفحاتش بیشتر هست، مبنی بر آنچه که در ساحت اقدامات نخست مردم نهاد، یعنی گروه های مردمی که با این حیات اسلامی دارن در کشور اروپای غربی فعالیت میکنن، و دو دیگر فعالیت هایی که به محوریت خود اون هیئت های اسلامی داره صورت میگیره در ساحت معرفی. حالا تو برخی از اونها گهگداری شما نمونه آماری هم میتونید ببینید، ولی خب آنقدر که ما به آمار تمرکز داریم اونها نگاه آماری نداشتن و بیشتر فعالیت ها و فعلیت های خودشون رو سعی کردن از طریق مکتوب و آنچنان که عرض کردم از طریق تصویر به شکل فیلم در اختیار علاقمندان قرار بدن. به نظرم امسال بخش بین الملل اگر سالهای بعد از کرونا رو در نظر بگیریم، چون بهها 4 سال نمایشگاه به دلیل 3 سال اسخای میکنه به دلیل کرونا برگزار نشد، سال سوم به شکل به قول معروف گفتنی مجازی برگزار شد، دو سال به شکل کامل، نه مجازیشو شاهد بودیم نه فیزیکیشو، سال سوم شکل مجازی داشت، اما از سال گذشته و امسال به هر حال دوران پسا کرونا رو ما داریم در ساعت برگزاری نمایشگاه تجربه می‌کنیم، میتونم بگم امسال خیلی رشد بالایی داشته به ویژه بخش بین‌الملل با محورهایی که داره صورت میگیره. یه چیز دیگر از اتفاقهای جالب در بخش بین‌الملل سعی می‌کنم عرضم رو کوتاه بکنم که زیاد مصدق اوقات نشم درباره پرسشی که شما مطرح کردین، ولی بازتابی است که حملات جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس مبنی بر آنچه که به مسلخ بردن انسانیت نه الزاماً فقط حمله و به شهادت رساندن عزیزانمون در نوار غزه یا حالا یمن یا برخی کشورهای دیگه ما شاهدش هستیم، با رویکرد مبانی و مسائل اسلامی از آنچه که ساختارهای حقوق بشری در سازمان ملل متحد هستش تا اقداماتی که درباره محکوم شدن رژیم اشغالگر قدس در دیوان لاهه در حقیقت صورت گرفته که بیشتر کشورهای افریقایی دارن این بخش رو نمایندگی میکنن، حالا یا به شکل مستقل یا به شکل تعاملی که حضور دارند، و میتونم بگم یکی دیگه از وجوه بارز و متفاوت امسال نمایشگاه قرآن همراهیه چه غرفه داران داخلی به ویژه رنگ و بوی غرفه داران بخش بین الملل در همراهی با مفهوم انسانیت، ماه مبارک رمضان، آموزهای اسلامی در ساحت نگاهی که ما از اون امروز حداقل در معادلات واژه‌های سیاسی به عنوان حقوق بشر داریم یاد میکنیم، و اینها میتونم بگم که شمایل متفاوت نمایشگاه 31 رو داره به مخاطبان عرضه میکنه، و من صمیمانه صرفا به عنوان یک شهروند دارم این خواهش رو از دوستان میکنم که حتی اگر چند دقیقه از وقت خودشون هم برای حضور در این نمایشگاه بذارن، اونقدر گرم هست این فضا که این چند دقیقه اونها رو ممکن حتی بدل به یک نیم روز یا چند ساعت بکنه.
بسیار عالی. فقط آقای خرمیه که پیامکی هم به دست ما رسید، شماره 0912-75-26 انتهای شماره شون، این که نسبت به ساعت برگزاری نمایشگاه حالا پیشنهادی داشتن این که ساعتهای ابتداییش رو از به جای ساعت 17 اکاش مسئولان می آوردن ساعتهای زودتر، چون میگن که ما در این شبها که عید هست دوست داریم بیایم تو اون یکی دو ساعتی که میخوایم نمایشگاه باشیم تا لحظات افطار حالا نماز اونجا باشیم و بعد بریم به دید و بازدیدهامون رسیم. اگر نکته‌ای در این خصوص دارید ما هم از زبان شما میتونیم بشنویم، اگر هم نه خواهشمون اینه که به گوش مسئولان نمایشگاه هم برسونید اگر امکانش هست تمهیدات این چنین هم داشته باشن.
خدمت شما عرض کنم که خب قطعا صدای وسیعی مثل آنتن یک شبکه رادیویی خاصه رادیو گفتگو از من قطعا رساتر هست و بلندتر، اما این عزیزی که این پیام رو زدن حتما میدونن که طی سالیان پیش هم با توجه به اذان مغرب عموما این شکل برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه قرآن هست که چیزی حدود 60 تا حد اکثر 90 دقیقه قبل از اذان در حقیقت آغاز میشه و عموما تا 30 بامداد ادامه داشته. پیشتر هم عرض کردم در لیالی قدر این ساعت تغییر پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، فرمایش ایشون درست هست، اما مسئله این است که شکل هماهنگی و ستاد هماهنگی با توجه به همین مسئله، یعنی مقوله نوروز، باز هم با همه جلساتی که برگزار کردن به این نتیجه رسیدن. اما خب این هم یک پیشنهاد بسیار جذاب میتونه باشه، شاید حتی به گوش مسئولان هم برسه در نیمه دوم نمایشگاه که خب ما دیگه آغاز هفته کاری رو هم شاهد هستیم، شاهد دستخوش این تغییر ساعت هم باشیم انشاءالله.
امیدواریم. ممنونم از حضورتون در این برنامه، باز هم آرزوی قبولی تئاتر و عبادات دارم و سال نو رو بهتون.
لطف شما هست، همچنین برای شما بهترین ها و برای تمامی شنوندگان عزیز بهترین ها باشه، صحت سلامت توفیق و امید که مرغامین خداوند در پس لبن از باگوی عزیزان برآورده کننده نیاز خیرشون خاصه پای سفره افطار و سحر باشه.
آمین. ممنون و خداحافظ.
ما نباشید به مهر خدا نگهدار.
زنده باشید. گفتگو کردیم با آقای امین خرمی، کارشناس حوزه فرهنگی و خبرنگار، که به عنوان گزارشگر برنامه هر روز در خدمتشون قرار هست باشیم. ایشون از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم نکات رو مطرح میکنن، این رو هم در نظر بگیرید. نمایشگاه بین‌المللی قرآن از طریق ایستگاه‌های مترو شهید بهشتی و مصلا قابل دسترسی هستش و از سمت اتوبان شهید سلیمانی هم براتون قابل دسترس هستش و دیگر راه های دسترسی این نمایشگاه که میتونید جستجو هم در اینترنت داشته باشید. فضا فضای خوبی هستش، فضای معنوی هستش، دیدگاه مختلف، سلایق مختلف اسلامی در اون حضور دارن، نمایندگان کشورهای مختلف در این نمایشگاه هستن و امیدواریم که در ایام نوروز بخشی از وقتتون رو هم اختصاص بدید به دیدن از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
فرمود بخوان.
اقرا.
خواندم.
اقرا.
می خوانمت.
اقرا اقرا یا محمد.
سطر به سطر می خوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
السلام علیك حبیبی یا نبی الله.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
یا رسول الله.
1 تا 14 فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قرآن روح خانواده من است.
یا رسول الله.
مجدد سال نو رو خدمتون تبریک عرض میکنم. هنوز 2 روز از بهار گذشته، روزهای دیگری از این نوروز مونده، از این فرصت استفاده میشه کرد، میشه به دید و بازدید رفت، میشه به فضای طبیعت رفت، به دل طبیعت رفت، میشه از سفرها استفاده کرد، میشه در این فرصت نوروزی کتاب خون، میشه برای آینده خودمون، خانواده خودمون برنامه ریزی کنیم، برای اون قدمهایی رو برداریم. فصل خوبیه برای یک بازنگری در گذشتمون، در زندگی که داشتیم، اتفاقاتی که داشتیم. احیانا اگر در گذشته موضوعاتی باهاش درگیر بودیم، میتونیم با معنویت، با پناه بردن به اتفاقات خوب معنوی، حال خودمون رو خوب کنیم، سبک زندگیمون رو بهبود ببخشیم، خطاهای خودمون رو میتونیم ببخشیم، میتونیم خطاهای دیگران رو ببخشیم تا حالمون هر روز و هر روز بهتر از روز قبل باشه. در همین فاصله که ما گفتگو میکردیم با آقای خرمی، پیامک هایی هم برامون اومده از آقای که حالا من البته اسمشون رو ننوشتن، در نتیجه نمیتونم فامیلیشون رو بخونم، اما از دارنده شماره 0935-5743 پیامکی رو داشتیم که اشاره کردن سبک زندگی ما ایرانی ها با دینداری عجین شده. میتونیم از این پیامک این دوستمون واقعا این نکته رو بهره برداری بکنیم که ما میتونیم از فصل نوروز، به خصوص در نوروز امسال که حالا عجین هست و همنشین هست با فصل بهار قرآن و ماه رمضان، بهترین استفاده ها رو بکنیم. برای اینکه حال خوبی داشته باشیم، ما باید برای داشتن یک زندگی خوب حال خوب داشته باشیم، برای داشتن یک آینده خوب باید از همین حالا تلاش بکنیم، آجرهای این حال خوب بودن رو کنار هم بگذاریم تا اتفاقات خوبی برامون رقم بخوره. پیامک های دیگری هم داشتیم با این مضمون. شماره 0912-62-47 اشاره کردن به این که چه بهتر هستش که ما در ایام نوروز برای آیندهمون، شروع کنیم به برنامه ریزی کردن هم برای آینده اقتصادیمون، هم برای آینده فرهنگیمون و سبک زندگیمون و اتفاقاتی که مربوط به خانوادهمون میشه. قرار هستش که ما در دقایق آتی هم گفتگو بکنیم با کارشناس حوزه سبک زندگی و زندگی ایرانی و اسلامیمون. اشاره‌هایی کردن ایشون در روزهای گذشته که چگونه برنامه ریزی کنیم برای داشتن یک زندگی خوب، برای داشتن یک حال خوب. همکاران من هر زمان شماره تماس ایشون رو بگیرن من با ایشون گفتگو خواهم کرد، اما باز هم تلاش میکنم از پیام‌هایی که به ما رسیده براتون بیشتر بخونم و اجازه میخوام که در فرصتی که دارم تا با آقای دکتر بخشی گفتگو بکنیم باز هم مروری داشته باشم بر پیامک هایی که به دستم رسیده. از شماره 0914-14-35 پیامی رو داشتیم با این مضمون که زندگی ما ایرانیان و ما مردم ایران اگر همراه باشه با خوشبینی، اگر همراه باشه با گذشت، میتونه اتفاقاتی رو برامون رقم بزنه از جنس حال خوب. چه خوب هستش که شنوندگان ما، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، هر کدومشون دارن تلاش میکنن امروز نکاتی رو بگن در رابطه با سبک زندگی. دیروز ما از پیامک‌های اقتصادی بیشتر بهره می‌بردیم با توجه به اینکه شعار سال، شعار جهش تولید با مشارکت مردم اعلام شده بود، خیلی موضوعات اقتصادی مد نظر بود. امروز با توجه به شروع برنامه‌مون که حال هوای معنوی بیشتری هم داشت نسبت به روزهای گذشته، با توجه به اینکه مقارن شده این روز با سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، فضای برنامه هم به سمت در واقع معنویت رفته. نوروز امروز در واقع این روز نوروزی عجین هست، همراه هستش با اتفاقات معنوی بیشتری و البته که این معنویت چه خوبه هر روز سال ادامه داشته باشه و توجهمون به ابعاد مختلف باشه. ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر بخشی، کارشناس حوزه سبک زندگی. خب برقرار نشده، پس اجازه بدید که یک قطعه موسیقایی رو بشنویم، برمیگردیم خدمتتون.
يا مقلب القلوب بل أبصار يا مدبر الليل بالنهار يا
چشم ها روی تو میوزد اسمش